ده صبح در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. دومین روز از مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب تا ساعتی دیگر در ژنو آغاز می شود. بیش از نیمی از سناتورهای آمریکایی از طرح تشدید تحریم علیه ایران حمایت کردند و جو بایدن با رئیس اقلیم خودمختار کردستان عراق تلفنی گفتگو کرد. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، از شما دعوت میکنم ما را در این بخش خبری همراهی کنید. دومین روز از مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب قرار است از ساعتی دیگر در ژنو آغاز شود. در نخستین روز این مذاکرات که تا ساعت 1 بامداد امروز ادامه یافت، چندین نشست دو و سه جانبه بین عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران، وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا و هلگا اشمیت معاون کاترین اشتون برگزار شد. پیش از این برخی دیپلمات‌ها به خبرگزاری‌ها گفته بودند که اصرار ایران بر ادامه تحقیقاتش در مورد سانتریفیوژهای نسل جدید مذاکرات را با دشواری روبرو کرده است. شش سناتور دیگر آمریکایی نیز از طرح تحریم‌های بیشتر علیه ایران حمایت کردند و بدین ترتیب شمار سناتورهای حامی این طرح به دست کم 54 نفر رسید. با این حال هنوز نشانه‌ای از مطرح شدن این طرح در صحنه سنا دیده نمی‌شود. بر اساس پیش‌نویس این طرح، در صورتی که ایران توافقنامه ژنو را نقض کند، تحریم‌ها علیه ایران باید افزایش یابد. کاخ سفید هشدار داده که این طرح را در صورت تصویب وتو خواهد کرد. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته در تماسی تلفنی با مسعود بارزانی رئیس اقلیم خودمختار کردستان عراق از او خواست تا برای حل منازعه پیش آمده بر سر نفت منطقه با مقام‌های دولت مرکزی عراق مذاکره کند. پس از ماه‌ها اختلاف میان دولت مرکزی عراق و حکومت خودمختار کردستان بر سر اینکه چه کسی حق صدور نفت منطقه را دارد، سرانجام اقلیم کردستان عراق دیروز اعلام کرد که صدور نفت از طریق خاک ترکیه را به طور یک جانبه از چند روز گذشته آغاز کرده است. جو بایدن در تماس تلفنیش مسعود بارزانی را ترغیب کرد که از طریق مذاکره با مقام‌های بغداد و آنکارا به راه حل دست یابد. اطلاعات رسمی که به تازگی در اسرائیل منتشر شده نشان می‌دهد که بخش‌های اطلاعاتی این ارتش این کشور در حال جذب گسترده شهروندان ایرانی تبار در اسرائیل هستند. به نوشته خبرنامه رسمی ارتش اسرائیل، حدود 20% از ایرانی تبارهایی که به خدمت سربازی فراخوانده می‌شوند، به بخش‌های اطلاعاتی ارتش اعزام می‌شوند. خبرگزاری رویترز شمار ایرانی تبارهای ساکن اسرائیل را تا 25,000 نفر برآورد کرده و ارتش اسرائیل هم گفته است هر ساله ده ها تن از آنان به خدمت فراخوانده می شوند. آمریکا از تصمیم دولت افغانستان برای آزادی 72 نفر از زندانیان بازداشتگاه بگرام ابراز نگرانی کرد. افغانستان دیروز اعلام کرده بود که از 88 زندانی بگرام که آمریکا خواستار عدم آزادیشان شده بود، فقط 16 نفر که مدارک علیه آنها به دست آمده در زندان می‌مانند و 72 نفر بقیه آزاد می‌شوند. در واکنش به این خبر، جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شامگاه پنجشنبه گفت شواهدی محکم در دست است که نشانگر ارتباط این 72 نفر با جرائم مرتبط با تروریسم است. مسئولیت اداره بازداشتگاه بگرام با بیش از 3,000 زندانی حدود 5 ماه پیش از سوی آمریکا به دولت افغانستان واگذار شد. این بود خلاصه از چند خبر. از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده بازپخش مجله هفتگی محیط زیست باشید با نام یک خانه یک زمین، کاری از همکارم آزاده اسدی.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
مسائل محیط زیستی به شکل‌های مختلف ضرر خودش رو ما نشون خواهد داد.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شمایی که همراه مجله محیط زیست رادیو فردا هستید. آزاده اسدی هستم و در چهارمین برنامه یک خانه یک زمین با چند موضوع با شما خواهم بود. ارتباط رود کارون با آلودگی های زیست محیطی و افزایش سرطان در استان خوزستان و درگیری های اجتماعی انتقال این رود به اصفهان.
کشاورزی رو در یک منطقه حاصل خیز کم میکنیم و در عوض آبی رو میبریم به جایی که صرفا آب مشروب رو برای آینده اونها تامین کنیم.
پلنگ نر تونی کابون با ده ها گلوله در بدن، دو پای فلج و قطع نخاع در انتظار مرگ با دارو.
مهمترین دلایلش برای کار دام قردم رو شکار نکنه، ولی خب شکار برای پوستش رو به عنوان شکار تفریحی هم وجود داره.
شروع دوباره سگ‌کشی در تهران و برخی شهرهای دیگر.
این درش که سگ رو تفنگ میکشن، سگ اونجا زخمی میشه، ولی خون خودش میشه حامل عفونت و باعث تفریش بیماری.
یک خانه، یک زمین.
کارون، پرآبترین و بزرگترین رود ایران که آب آشامیدنی اهواز و برخی دیگه از شهرها رو فراهم میکنه، مدتی بین اصفهانی ها و خوزستانی ها بحث برانگیز شده. موضوعی که به گفته بعضی از کارشناسان میتونه در کنار معضل اجتماعی به یک نابسامانی و ویرانی زیست محیطی بیانجامه. این هفته معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از آمار بالای سرطان در خوزستان در مقایسه با استانهای دیگه گفت و این ارقام رو با آلودگی رود کارون مرتبط اعلام کرد. با وجود این آلودگی، انتقال آب کارون به اصفهان و بقیه شهرها موضوعی هست که مدتی است صدای مردم و نمایندگان مجلس رو هم درآورده، کاری که قرار شده به جای رفتن آب کارون به خلیج فارس انجام بشه. خسرو بندری، مهندس مشاور پیشین توسعه منابع آب در ایران که حالا در آمریکا زندگی میکنه، میگه و کنار مشکلات اجتماعی، این موضوع برای شرایط زیست محیطی این منطقه هم خطرناکه.
جدا از اثرات منفی که روی سیستم رودخانه میذاره و جدا از مشکلات اجتماعی که ایجاد میکنه، شما آبی رو با هزینه بسیار بسیار زیاد از یک سیستم رودخانه برمیدارید به محیط دیگه میبرید، طبیعت رو به شدت تغییر میدید. طبیعتی که کوههای زاگرس دو منطقه را از نظر اقلیمی از هم جدا کرده، رودخانه کارون و دزو در غربش و رودخانه زاینده‌رود در شرق زاگرس مرکزی.
در هفته‌های گذشته زنجیره‌ای انسانی تشکیل شد. کشاورزان اعتراض کردند. نمایندگان خوزستانی از مجلس استعفا کردند. اما چرا انتقال آب کارون اینقدر خبرسازه؟ چرا فعالان محیط زیست و کشاورزان در مورد این موضوع حساس و نگرانند؟ خسرو بندری، تلاشگر و پژوهشگر محیط زیست در زمینه منابع آب، میگه این آب ماندگار نخواهد بود.
این تغییرات وقتی در سطح 1100 میلیون متر مکعب آبه، اصلا امکان نداره که آلودگی که در شرق ایجاد میشه، مشکلاتی که در مسیر عبور این آب و رسیدن آب به جایی که ظرفیت رشد نداره، این آب قطع خواهد شد. این چیزی نیست که مردم مسیر تحمل کنه. همین الان تنش‌های اجتماعی ایجاد کرده، ناشی از فقط ظواهر این قضیه است. باطن این قضیه اینه که محیط زیست نابود میشه، محیط زیست تغییرات خیلی جدی و بدی خواهد.
کارون در شرایطی خبرسازه که رئیس مرکز بهداشت خوزستان درباره تخلیه فاضلاب برخی بیمارستان‌های اهواز در این رودخانه هشدار داده. به گفته او، هیچ وقت میزان ورودی فلزات سنگین، مواد شیمیایی و صنعتی به این رودخانه بررسی نشده. اون هم کارونی که 80% آب نوشیدنی مردم استان خوزستان رو تامین می‌کنه.
زندگی روی زمین.
در یک تحقیق که در دانشگاه نیویورک فردونیا روی آبزیان بعضی از مناطق انجام شد، از جمله در دستگاه گوارش 36.5% از ماهی‌ها در شمال فرانسه و جنوب بریتانیا پلاستیک پیدا شد. این ذره‌های پلاستیکی مربوط به دانه‌های بسیار ریز پاک کننده های پوست، صابون‌های با مواد ترکیبی شیمیایی، مواد لایه برداری پوست و حتی خمیردندان هستند. به گفته پژوهشگران محیط زیست، این ذرات بسیار ریز قرنها در آب میمانند، آبزیان را نابود یا بیمار کرده و چرخه حیات را به هم میریزند. در حالی که با جایگزین کردن نمک و روغن هسته برخی از میوه ها میتوان با کمک به محیط زیست پوست را لایه برداری کرد و به سلامت بدن هم کمک کرد.
یک خانه، یک زمین.
10 تا 12 پلنگ کمیاب ایرانی در یک ماه کشته شدند. زیر ماشین رفتند، مسموم شدند، در تله جان دادند یا به اونها شلیک شده. آخرین پلنگ به نام البرز که این هفته در تونکابون زخمی و در حال مرگ پیدا شده، به تهران فرستاده شد. این پلنگ نر با وزنی نزدیک به 100 کیلوگرم منتظره به شیوه مرگ بدون درد با تزریق دوز بالای دارو بمیره. ایمان معماریان، دامپزشکی که در دانشگاه تهران در تیم متخصصان برای نجات این پلنگ مسئولیت داره، میگه این پلنگ چاره‌ای جز مرگ نداره.
سی تی اسکنی که انجام دادیم بعد از رادیوگراف مشخص شد که تعداد زیادی ساچمه گلوله توی بدنش هست. یافتش از مچ قطع شده و این قطع شد قدیمی، یعنی توی تله گیر کرده یه مدتی هم داره. طبق اون چیزی که افراد دیده بودن اونجا دوتی دستش قطع شده، چند بار بهش شلیک شده که آخرین باری که بهش شلیک شده یکی از گلوله ها مورد کانال لخایی شده. الان فقط یک اندام حرکتی داره و خب متعاقب دردی که داره این حیوان، استرسی که داره، فعلا هیچی نخورده.
موضوع کشتار پلنگ های ایرانی انقدر جدی شده که معصوم ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست این هفته گفته بخشی از این تلفات پلنگ ها به خاطر تصادف های جاده ایه. برای همین سازمان حفاظت محیط زیست به شکل رسمی از وزیر راه درخواست کرده نقاط آسیب پذیر و حادثه خیز برای این پلنگ ها رو شناسایی کنه. ایمان معماریان، دامپزشک مسئول روند درمان پلنگ تونه کابون به نام البرز، میگه یکی از انگیزه های اصلی کشتن این پلنگ های رو به انقراض نوع نادرست دامداری به خصوص در شمال ایران هست و بی توجهی دامداران به زیستگاه این حیوان وحشی.
پلنگ ایرانی بزرگترین پلنگ دنیا است، یکی از گروه های بسیار با ارزش ایرانه که خب متاسفانه وضعیت مناسب در حال حاضر و تهدیدهای بسیار زیادی توی زیستگاهاش وجود داره. از روش های سنتی دامداری، روش هایی که گاو یا گوسفند رو رها میکنن توی لاته یا توی جنگل، توی این شرایط کسی که سرمایهشون گاو، پلنگ ها تهدیدی برای این کار میدونن. اون پلنگ توی زیستگاه اصلی خودش داره زندگی میکنه، دام هستش که وارد زیستگاه شده. حتی اگر اتفاق بیفته و دامی رو میره، تعدادش بسیار کم است، مثلا تهدیدی برای منافع اون دام باشه. در ضمن اون روش دامداری حالا باعث میشه این پلنگ‌ها اینجوری آسیب ببینن، مشکلات زیست محیطی بسیار زیادی هم ایجاد میکنه. تخریب جنگل‌ها و مناطقمون که مناطق حفاظت شده و پارک‌های ملی هم جزوشون هستن، که اصلا توی این مناطق اصلا نباید دامی وجود داشته.
به گفته رئیس سازمان محیط زیست، هنوز حتی در گذرگاه‌های عبور و مرور پلنگ‌ها و جانوران وحشی سرعتگیر و علامت هشدار برای رانندگان وجود نداره. هنوز طرح مشخصی هم برای شکارچیان وجود نداره و مسئولان تازه میگن بعضی از وزارتخانه ها باید برای حمایت از این حیوان رو به انقراض دست به کار بشن.
زندگی روی زمین.
یک سوم غذای دنیا در سال بیرون ریخته می شود. پسماند غذایی سومین منبع تولید گاز گلخانه‌ای در دنیاست که به گزارش سازمان خاربار و کشاورزی سازمان ملل متحد، آمریکا و چین بیشترین سهم را در آن دارند و به همین دلیل سازمان ملل هفته پیش در گزارشی به اثر و نشانه‌های زیست محیطی زباله‌های مواد غذایی در ایجاد گرمایش زمین و تولید دی اکسید کربن پرداخت و در مورد آن هشدار داد.
یک خانه، یک زمین.
ساعت از نیمه شب که میگذره، صدای شلیک گلوله در خیابان‌های بعضی از منطقه‌ها در تهران و کرج بلند میشه. موج تازه شلیک به سگ‌های ولگرد در محله‌های مسکونی موضوعیه که تلاشگران محیط زیست و حقوق حیوانات غیرقانونی می‌دونند که هرچند یک بار در دستور کار مدیران شهری قرار می‌گیره. مشاور رئیس انستیتو پاستور ایران گفته دست کم 1 میلیون قلاده سگ ولگرد و بدون صاحب در کشور وجود داره که میتونن باعث انتشار بیماری‌های گوناگون و مشترک بین انسان و حیوان بشن. اما آیا راه حل کشتن اونها اصل هست؟ هومن ملوکپور، جراح و دامپزشک در تهران، میگه در کشورهای دیگه دولت و شهرداری با کمک مردم و افراد کارآزموده سراغ این سگ‌ها میروند، اما راه دیگری رو انتخاب میکنند.
کمک یه وسیله خاصی که دارن سرمینا رو میگیرن، منتقل میکنن به فضایی که برای اون تربیه شده، عقیمشون میکنن، واکسی رو میزنن، بعد وقت دوباره اون رو رهاسازی میکنن، ولی با یه تگ گو شریر گرد قلاده که نشون دهنده این هستش که اون حیوان تحریم شده و هم خورده. بعضی وقتا هم هستش اون حیوان رو نگه میدارن اونجا تا یه صاحب براشون پیدا بشه. شاید این انسانی تر از اینی که آدم حیوان بگیره بخوشه.
برخی تلاشگران حقوق حیوانات میگن راه حل مسالمت آمیز و بدون خشونت برای جلوگیری از ورود سگ‌ها به سطح شهر، زنده گرفتن اونها و انتقال اونها به طبیعت است. هرچند که ممکنه روش کشتن سگ‌های خیابانی یا ولگرد در کشورهای دیگه هم انجام بشه، اما هومن ملوکپور میگه این آخرین انتخاب در کشورهایی است که به حقوق حیوانات احترام میگذارند و پایبند به اصول محیط زیست هستند.
حیوان اول میخوابونند و تجربه دارو قدرش در کار میدادن، رایی کشیده نمیشه، از طرف دیگه جسد حیوان سوزونده میشه که باعث آلودگی محیطی رو مردم نداشته باشه. چه این روش که سگ با تفنگ میکشن، سگ اونجا زخمی میشه و میره تا مسافت زیاد تا یه جایی که مسیر همین خونی که ریخته خون خودش میشه حامل عفونت و باعث افزایش بیماری.
در سال 1364 خورشیدی بیماری هاری در ایران همه‌گیر شد. 5 سال طول کشید تا این بیماری با تشکیل کمیته ویژه تا حدی مهار شد. اما حالا به نظر میرسه که باز هم مسئولان ساده ترین راه رو برای از بین بردن سگ‌های ولگرد انتخاب کردند. ممنونیم که این مجله محیط زیست رادیو فردا رو هم همراهی کردید. همچنان منتظر نظرات و پیشنهادات شما خواهیم بود. zist@radiofarda.com